أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحث ما رسید به نسبت استصحاب به قاعده فراق و تجاوز. خب با قاعده فراق، قاعده فراق چیه؟ عملی انجام دادیم، بعد از عمل شک کردیم در صحتش، بعد الفراغ من العمل شککنا اینکه عملی که انجام دادیم صحیح بود یا باطل، شک ما اعتبار نداره لاجل قاعدت الفراغ. یا اینکه بعد از محل عبور از محل، تجاوز از محل، شک کردیم که اصلا این انجام دادیم یا نه، این جزی از اجزاش. مثلا فرض کنید خودمونه تو در حال سجده دیدیم، شک کردیم که رکوع انجام دادیم یا نه، در اصل وجودش انجام داد، نه اینکه صحیح بود، اصلا رکوع کردیم یا نکردیم. اینو بهش میگن قاعده تجاوز. این قاعده تجاوزه که بله، میگه که بلا قد رکعت، بنا بگذار که رکوع انجام دادی. و هکذا شک کردیم در اینکه یه چیزی انجام دادیم یا ندادیم بعد از تجاوز از محلش و دخول فی الغیر. التفات این چه بهش میگن؟ قاعده تجاوز. که بله اعتنا به شک نمی کنیم، میگم انشالله انجام دادیم. و اگر یه عملی را، مرکبی را انجام دادیم، اول تا اصلا نماز خوندیم تمام کردیم، بعد شک کردیم نماز صحیح بود یا باطل، بر دلیلی قاعده فراغه که شک در صحت و بطلان عمل بعد الفراغ من، اونم دیگه دخول فلغیری نداره. در میکنن هم دیدیم نماز خوندیم، هر شود بعد نماز هستیم و شک بکنیم، دیگه قاعده فراغ جاریه. اما در قاعده تجاوز دخول در غیر میخواد، یعنی غیر متأخر، غیر مترتب، که شک بکنه، که صدق بکند که تجاوز از محل کردیمه و این متوقف بر دخول در غیر. خرجت من شین و دخلت فی شین. خب فشکو که فشکک، فشکو که لیسه بشه. انما الشک اذا كنت في شيء لم تجزه. خب عرض شود خدمت شما این اصل قاعده فراغ و تجاوز با طول تفصیل و استدلالات و مباحثی که داره، که انشاءالله بعدن باید متعرض بشه. خب علی حال لازمه، حتما باید باشه، دخول فل غیر المترتب علی باید باشه. عرض میشه بعد خدمت شما. خب حالا بحث بر سر ارتباطش با استصحاب. استصحاب یعنی نسبت استصحاب به قاعده فراغ. مثلا عرض میشه بعد خدمت شما، کدوم مقدمه؟ یعنی اذا وقعت تعارض بین قاعده فراغ و استصحاب. مثلا استصحاب جاری بکنیم، استصحاب میگه نماز باطله، قاعده فراغ جاری بکنیم میگیم نماز صحیحه. حالا اینجا چیکار باید بکنیم؟ رجوع به استصحاب بکنیم. استصحاب دلیلش اطلاق داره، لا تنقض الیقین بشک، در همه جا. خب قاعده فراغ هم که اطلاق داره، یا اذا فرغت من شیئن، از یه چیزی فارغ شدی و شک در صحت و بطلانش داشتی، هم بنا بگذار بر صحت، هر دو هم اطلاق داره دلیلش. حالا در ما نحن فی بخوام به استصحاب عمل بکنیم، باید بگیم نماز باطله، باید به اون میخوام عمل بکنیم بگیم نماز صحیحه، و تعارض میکنن. حالا به کدوم باید عمل کرد؟ عرض کنم به خدمت با ساعت شما، لا شک فی تقدم القاعدتین، قاعده فراغ و تجاوز، شکی نیست که مقدمن بر استصحاب، باید به اونها عمل کرد نه به استصحاب. در جایی که اونها صدق بکنند دیگه نوبت به استصحاب نمیرسه. خب حالا انما الکلام در وجهشه، بأي وجه نعمل بالقاعدتين بإحدى القاعدتين ولا نعمل بالاستصحاب، با اینکه استصحاب هم دلیلش اطلاق داره شامل هست. الجواب اینکه اگر قائل بشیم به اینکه قاعده فراق و همچنین قاعده تجاوز جزء امارات هستند، که جزء امارات هم هستن قطعا اماریت دارند، و استصحاب رو هم اصل عملی بدونیم، خب دیگه قهرن منشأ باعث میشه که قاعده فراق بر و همچنین تجاوز بر استصحاب مقدم بشن، برای که اونا امارن استصحاب اصل عملیه. منشأ اماریت هم قضیه قویه به جهت اینکه در روایات چیزهایی داریم که بوی کاشفیت ازش میاد، مثل اون روایت شریفه که میفرماید هو حین یتوزع اذکر منه حین یشک، بعد از وضو شک کرده که آیا وضو درست انجام داد یا نه، میفرماید اعتنا نکن وضو انشاءالله صحیح. چرا هو حین یتوزع اذکر منه حین یشک؟ اون موقعی که داشت وضو میکرد میگرفت اذکر بود، یعنی حواسش بیشتر جمع بود، بهتر میفهمید چه کار داره میکنه. پس بنابراین الان که شک کرده این اعتباری شک دیگه نداره. در اون موقع از مقتضای اذکریت چیه؟ اینی که انسان عمل صحیح انجام بده، تو حواسش جمعه، میفهمه چه کار داره میکنه. پس این کاشفیست از چه؟ از این که وقع العمل صحیحا. یا در روایتی که داریم ها و حین، روایت دوم که اونم ظاهرا معتبر، مل ها و حین انصرف کان اقرب الی الحق، از زمانی که شک کرده، یعنی اون موقع که عمل انجام میداد تا حین اتمامش اقرب به حق، اقرب به واقع نسبت به زمانی که شک میکنه. الان که شک میکنه دیگه فاصله گرفته از عمل، و حالا که اون موقع که مشغول عمل بود نزدیکتر بود به حق و واقع، چطور در همون موقع شک نکرد؟ چون حواسش بود تو عمل صحیح انجام داد، ولذا شک هم نکرد. پس الانی که شک میکند بعد العمل دیگه اعتنا به این نکنه، این از شیطانه، منشأش وسوسه است. این دو تا روایت عرض میشد دلالت دارن بر کاشفیت از واقع. عرض کنم به خدمت شما فعلا هذا الاساس نعتقد به اماریت القاعدتین، هم فراق و هم تجاوز. یا اون روایت شریفه که در باب قاعده تجاوز دارن، میفرماد انما الشک اذا كنت في شيء لم تجوزه، یعنی اصلا شک رو الغا کرده، چون لسان اماریت لسان الغا شک، یعنی اصلا شک کلا شک کلا عدمه. و می فرمد انما الشک اذا كنت في شيء لم تجوزه، اون شکی شک واقعا که در حین العمل باشه، بعد العمل دیگه شک کلا عدمه. و اینم بوی اماریت ازش میاد، چون در اصل عملی خب آدم اینطور نمیگن، اون اماره است که میگن که هر روش از شکت کلا شکه. خب عرض کنم به خدمت شما، بله. خب حالا وقتی که این دوتا قاعده اماره شدن، خود به خود مقدم میشن بر استصحاب، برای این که استصحاب رو ما اصل عملی میدونیم. چرا اصل عملی میدونیم؟ برای این که لا تنقض الیقین به شک، فرض کرده که شکی وجود داره، دیگه نگفته شکت کل عدمه، شکت وجود داره، اما نقض نکن یقین ره با این شک. خب نقضش نکن یعنی چه؟ مربوط میشه به آثار عملیش، یعنی مجعول بقاء یقینه، یقین ره استمرار بده، و با شکی که داری اون نقض نکن از لحاظ آثار عملی یقین. یعنی هو باب سلام مجعول هو اليقين من حيث الجري العملي، ولذا من حيث الجري العملي که شد دیگه اصل عملی میشه. عرض می شود خدمت شما، لسانش لسان حکایت عن الواقع نیست یا الغای شک. عرض می شود خدمت شما، خودی معلومه که بایستی اماره رو مقدم بکنیم بر اصل عملی. چرا؟ برای اینکه در اماره ما علم تعبدی داریم، اماره نه کاشف تعبدیه، از علم تعبدی پیدا می کنیم، نتیجتاً دلیل استصحاب دیگه نمیتونه شامل بشه. چرا؟ چون دیگه بل تنقضه به یقین آخر سق میکنه، لا تنقض الیقین بالشک، بل تنقضه به یقین آخر ولو تعبدی باشه. و دیگه ما الان وقتی قاعده فراغ داریم، قاعده تجاوز داریم، مثل اینی که علم داریم به صحت عمل خودمون، خب اون وقت دیگه الان ما که به استصحاب دیگه نباید عمل بکنیم، از جهتی که بل تنقضه به یقین آخر، دیگه شکمون که العدم شد و یقین تعبدی هم پیدا کردیم به صحت عملمون، دیگه جای استصحاب نیست. یعنی دلیل حاکم موضوع دلیل محکوم را بر می‌داره، از بین می‌برد تعبدن. این در صورتی قائل بشیم به اینکه اون اماره است و این هم اصل عملی. اما اگر قائل شدیم هر دو اماره هم چه میشه؟ وای من شاید دیگه حکومت نیست دیگه، چون هر دو اماره، هر دو که اماره بودن دیگه نسبتشون علی السویه است. یا فرض کردیم که هر دو اصل عملی هست و بازم نسبتشون علی السویه میشه، از این بابت دیگه حکومت سقط نمی کنه. بله نه خودیگه شارحیت و اینا خواهم حکومت، یا حکومت یا وروده. اگر فرض کردیم که هر دو اصل عملی هن یا هر دو امارن، خود یه نسبتشون علستویه میشه، یه نمیشه از این مثلا قائل به حکومت یا ورود بشین. عرض کنم به خدمت شما اینجا چه بگوییم؟ بله اینجا میگوییم که باز قاعده فراغ و تجاوز باید مقدم بشن به خاطر تخصیص. تخصیص میزنه، یعنی دلیل قاعده فراغ تخصیص میزنه دلیل استصحاب را، توجه فرمودید. چرا؟ برای اینکه عرض کنم دلیل استصحاب لا تنقض الیقین بالشک دلیل عام گسترده است. مواردی که ما قاعده فراغ جاری میکنیم همه اینها عرض میشود خدمت شما، یعنی نوعا قریب به کل داخلا در عموم لا تنقض الیقین بالشک، یعنی عموم لا تنقض اونا رو میگیره، اضافه بر اونا رو هم میگیره و عموم خصوص مال. چرا؟ چون هر جا شما شک کردید در صحت و بطلان عمل، خواهی شک داری استصحاب عدم داری، آیا مثلا سجده کرد نه نکرد، رکوع کردیم انجام دادیم یا انجام ندادیم، حمد سوره درست خوندیم یا نخوندیم، خواه حالا یه استصحاب چه میگه؟ استصحاب میگه که این حادث مسبوق به عدم باید استصحاب اصل عدم شه. خب اون وقت کجا جا میمان مورد میمانه؟ موردی برای قاعده فراغ اصلا نمیمانه، توجه فرمودید. خب حالا میفرمایند که درست این مطلب، یعنی اما بالاخره یه جایی کمی هم میمانه برای قاعده. یعنی ببینید نسبت به موارد قاعده فراغ و استصحاب، یعنی استصحاب همه موارد قاعده فراغ را گرفته، اضافه بر اونا را هم گرفته. اضافه مثل کجا؟ مثل اینکه شک بعد الفراغ نباشه. اگه شک بعد الفراغ نبود، خود یه قاعده فراغ اقتضای جریان نداره، دلیل شامل نیست. مثل اینکه شک حین العمل باشه، خب باز استصحاب میگه که چی؟ انجام ندادی، نماز درست نیست. خب پس بنابراین استصحاب دامنش گسترده است، موارد قاعده فراغ را میگیره، اضافه بر اونا هم میگیره. و هزا بخالف قاعده فراغ، قاعده فراغ یه طایفه محدودی و اون جاییست که شک بعد الفراغ باشه. شک بعد الفراغ بکنیم، نم فراغ از صلات، یا آیا رکوع انجام دادیم یا نه، سجده انجام دادیم یا نه، خب بعد الفراغ از صلات. پس میخواییم بگوییم که نسبت به عموم خصوص مطلقه، یعنی جمیع موارد قاعده فراغ استصحاب برشون صدق میکنه و ولی استصحاب داره، وسیعی داره، یه جایی هم داره که دیگه قاعده فراغ برشون صدق نمی کنه. همچه جایی خب باید تخصیص بزنی، الا اینکه مواجه هستیم با یه مواردی که عرض شود خدمت باسات شما قاعده فراغ جاری هست، استصحاب اقتضای بطلان نداره، یا جاری نیست یا هماهنگن. خب مثل کجا؟ مثل این که شک در تقدم و تأخر باشه. مثلا نماز را خوندیم تمام کردیم، بعد از نماز شک میکنیم که آیا نماز ما با طهارت بود یا نه. قاعده فراغ چه میگه؟ میگه نماز شما صحیح، نه صحیح نماز، نه با طهارت، نه اسم نمیبره از طهارت، میگه نماز صحیح. خب اما استصحاب میگه اینجا باطله، یعنی مثلا اونجا چیز راجع به طهارت ندیگه. چرا؟ چون شک در تقدم و تأخر بوده، به واسطه این که تیقن الحدث و تیقن الطهاره و مجهوله تاریخ بودن و شک کرد در تقدم و تأخرشون. اینجا تعارضا تساقطا، استصحاب دیگه جاری نیست. پس یه مواردی هم میتونیم پیدا بکنیم که قاعده فراغ شامل بشه و استصحاب شامل نشه، یک مورد. یا این که استصحاب هم مؤید باشه نه مخالف. مثل چه؟ مثل این که شک در صحت و فساد از بابت وجود تروب المانع باشه. مثلا فرض کنین نماز خونده تمام کرده، نمیدانه در وسط نماز خندید یا نه، شک کرد که اگر خندیده قهقه زده نماز باطل شد. حالا اینجا استصحاب چه میگه؟ عدم وجود مانع، میگه که نه انشاءالله نبوده. قاعده فراغ میگه نمازت صحیح. استصحاب چه میگه؟ استصحاب هم میگه صحیح مؤید، میگه از عدم این قهقه شک داریم در وجودش، اصلا نتیجه صحت معارضه ای نداره. پس بنابراین اینطور نیست که همه جا که قاعده فراغ داشته باشیم استصحابی بر ضدش داشته باشیم، یه جایی هست که اینطور نیست. اون وقت چه میخواییم بگیم؟ میخواییم بگیم نسبت عموم خصوص منوجه، عموم خصوص منوجه، مطلق نیست. یعنی یه جاهایی قاعده فراغ جاییه، استصحاب جاری نیست، یا اگر جاریه معیده. یه جایی هست استصحاب جاریه، قاعده فراغ جاری نیست. مثل اینکه شک بعد الفراغ نبوده، شک کردیم در یه صحت و بطلانی ولی بعد الفراغ نیست، خود یه قاعده فراغ شامل نمیشه. و وقت عرض کنم خدمت شما نسبت میشود عموم خصوص منوج. وقتی که نسبت عموم خصوص منوج شد، مقتضای قاعده چیه؟ بر ماده اجتماع باید بگویم تعارضا تساقطا. لکن این یه استثنایی داره، استثناش اونجاییست که احد العامین منوج موارد اختصاصیشون خیلی نادر باشه، که اگر حمله کنیم بر اون حمله بر فرد نادره. مثل همین موردی که گفتیم، جایی که قاعده فراغ جاریه و استصحابم بر ضدش نیست، دو جا شد. یکی این که شک از جهت شک در مانع باشه، یکی شک در مانع نیست، شک در جزء یا شرطه اما به صورت مجهوله تاریخ، در شک در تقدم و تأخر مجهوله تاریخ که استصحاب سقوط میکنه. آیا میشود قاعده فراغی را که در روایات آمده هم بکنیم بر این دو مورد؟ آن نادره، لازم میآید هم بر فرد نادر، حمله بر فرد نادر برای عموم مستهجنه. از این جهت این دو مورد به صلاح دیگه چیزی ندارن، ارزشی ندارن، حالش میشه حال نسبت عموم خصوص مطلق. در مورد عموم خصوص مطلق همیشه اخص مقدمه بر عام. و صلی الله علی محمد و آله.